أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین مسئله از مسائل ششگانه مقصد دومی که مرحوم محقق رضوان الله علیه مطرح کردن این است: از سادسه لا تحل ذات البعد لغیره الا بعد مفارقته و انقضاء العده ان کانت ذات عده. مرحوم محقق رضوان الله علیه در بحث تحریم اسباب تحریم را برشمردن، یکی نسب است و یکی رضاست و یکی مصاهره، که تحقق هر کدام از این امور سگانه باعث حرمت عینی است. یعنی این زن حرام است بر مرد، در نسب روشن است، در رضا به سعه نسب روشن است، در مصاهره مقدار کمتر. اگر هر کدام از این سه عنوان محقق شد، یعنی عنوان نسب، عنوان رضا، عنوان مصاهره محقق شد، اون زن حرمت عینی پیدا میکند. در بسیار از موارد یا حرمت جمعی پیدا میکند در بعض از موارد. اما این دو مقصدی که اینجا ذکر کردن که هر کدام شش مسئله رو به همراه دارد، نه مانند نسب است، نه مانند رضاست، نه مانند مصاهره است در جمیع امور، بلکه شبیه به مصاهره است در بخشی از امور. این مسئله ششمی که شون نقل کردن، طبق اختلاف نسخ این مسئله گاهی در ذیل مقصد اول ذکر می شود، گاهی در ذیل مقصد دوم. اکنون که اینجا ذکر کردن به عنوان مقصد دوم که حرمت عینی است، خود ذات البعل باعث حرمت عینی نیست. اگر زنی شوهردار باشد، نه حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی، اگر چون که این شوهر او رو طلاق بدهد یا بمیرد این زن از او جدا بشود، این مرد میتواند با او ازدواج کند. این مرد بیگانه نسبت به این زن، این زن نسبت به این مرد، نه حرمت جمعی دارد که مربوط به مقصد اول است، نه حرمت عینی دارد که مربوط به مقصد دوم است. عقد ذات البعل حرام است، نه این که معقوده حرام باشد. در اون امور سگانه نسب و رضا و مصاهره، اون معقوده علیها حرام است. اما در اینجا خود اون معقوده علیها، خود این زن حرام نیست، مادامی که در عقد زوجیت یک مردی است، در این مقطع حرام است، عقدش میشه حرام. و اگر این شوهر او رو رها کرد یا خودش مرد، این معقود علیه هیچ محذوری ندارند. مطلع بعدیان است که مرحوم شهید در مسالک دارد که این مسئله نه با مقصد اول هماهنگ است نه با مقصد دوم. این بیان مرحوم شهید ثانی تام نیست، برای اینکه خود مرحوم محقق توجه دارند که ما یک چیزی داریم به نام حرمت عینی که مسبوق به عقد است، یعنی قبل از عقد این حرام است. یه وقت از عقد باعث حرمت عینی می شود، اونجا که عقد مسبوق به حرمت عینی است، مثل نسب، مثل رضا، مثل ام الزوجه بودن، ربیبه بودن، که عقد مسبوق به حرمت است، اونها را بالاستقلال ذکر کرد که سبب حرمت نسب است و رضا است و مصاهره. اما در این ملحقات که فرمود المقصد و سا اول کذا المقصد فرمود، عقد سبب حرمت عینی می شود، نه عقد مسبوق به حرمت باشد. اگر این قسمت ها شبیه همون نسب و رضا و مصاهره بود، مرحوم محقق دیگه اینو جز ملحقات قرار نمیداد. فرق است بین این که عقد مسبوق به حرمت باشد، مثل نسب، رضا، مصاهره. عقد سابق بر حرمت باشد، سبب حرمت باشد، مثل این مسائل دوازده گانه‌ای که در این دو مقصد ذکر کردم. در مقصد اول شش مسئله، در مقصد دوم شش مسئله که عقد سبب حرمت می شود نه مسبوق به حرمت باشد. این هم یه مطلب. بنابراین این فرمایش نمیتونه تمام بشه. مطلب دیگه این که نسخه‌های شرایع فرق میکنند. این مسئله ششمی که مرحوم محقق رضوان الله علیه اینجا در مقصد دوم که عقد ذات البعل حلال نیست، این مربوطی به مقصد دوم نیست، برای اینکه این معقوده که حرام نیست، سبب حرمت دائمی است نه مسبوق به حرمت. در جواهر اگه ملاحظه فرموده باشید این مسئله ششم رو با سه چهار سطر حل کردن، یعنی گفتن اینجا جاش نیست و با جای دیگه بحث کرد. خود مرحوم حساب جواهر اگه نظر شریفتون باشه در مسئله سوم که مربوط به زنای ذات البعل بود، اونجا مسئله عقد ذات البعل را مبسوطاً ذکر کرد که این به منزله شرح قبل از متن است. مسئله سوم که محقق ذکر کرد این بود که من زنا به امرأت لم یحرم علیه نکاحها، تا رسید به اینجا ولو زنا به ذات البعل او فی عدت رجعیه حرمت علیه ابداً فی قول مشهور. در ذیل این مسئله سوم مرحوم صاحب جواهر مسئله عقد ذات البعل را اونجا ذکر کرد و در این مسئله ششم توضیحی نداد. سه چهار سطر فقط به طرح عنوان مسئله و اینها بسنده کرد. اگر ملاحظه فرمایید صاحب جواهر در ذیل مسئله ششم مطلبی ندارد، برای اینکه همه حرفها را در ذیل مسئله سوم ذکر کرد. در ذیل مسئله سوم هم این مطلب یادآوری شد. خب نسخه های شرایع فرق میکنند. این مسئله ششم که در مقصد دوم قرار دارد همون مسئله ششم است که در مقصد اول قرار دارد. یعنی مرحوم شهید ثانی در مصادق وقتی مسئله ششم مقصد دوم را ذکر میکند، در نسخه پیش ایشون بود همون مسئله ششم مقصد اول را که مربوط به افضاء است نقل میکند. مسئله ششم مقصد اول این بود که اذا دخل به سبیت لم تبلغ تسعن فافضاها حرم علیه وطعها ولم تخرج من حبالهی، که برای او آمیزش نسبت به این مرد حرمت ابدی پیدا میکند. این مسئله ششم مقصد اول را شهید ثانی مسئله ششم مقصد دوم قرار داد، رو اختلاف نسخ شرایعی که پیش مرحوم شهید ثانی بود دیگران. فتحصل این نقد اول مرحوم شهید ثانی وارد نیست. اختلاف نسخ مربوط به اون امر طبیعی است، قرائت هایی است که به یادگار مونده، لذا مرحوم شهید ثانی مسئله ششم مقصد ثانی را همون مسئله ششم مقصد اول میداند. شاید از این جهت تناسب صحیح باشد، برای اینکه در مقصد اول حرمت جمعی مطرح بود، در حالت افضاء که حرمت میاره حرمت جمعی مطرح نیست، لذا مسئله ششم مناسب با مقصد اول نیست که حرمت جمعی را در بر دارد، چون کاربرد به جمعی ندارد که این حرمت عینی است. خب حالا وارد اصل مسئله بشیم. در اصل مسئله صورت مسئله به این صورت است که آیا عقد ذات البعل حرمت عینی می آورد یا نه. در این که عقد ذات البعل حرام است این چیز روشنی است. در قرآن کریم فرمود و المحسنات من النساء، یعنی همین دیگه، یعنی نمیشه زن شوهردار رو عنوان همسری گرفت. و المحسنات من النساء یعنی زن شوهردار. خب نمیشه زن شوهردار رو عقد کرد، این دیگه بیان رشد دیگه. در روایات ما البته مشخص شد که والمحسنات من النساء ای ذوات الازواج، این روشن بود، به وسیله این روایات روشن‌تر شد پیش مسلمان ها روشن است، بیان رشد است، این کار حرمتش بیان است، کار بیان رای است که زن شوهردار نمیشه ازدواج کرد دیگه، این میشه والمحسنات من النساء. این مسئله ششم برای این نیست که عقد ذات البعل حرام است، خب منو حرام دیگه، برای آن است که آیا حرمت ابدی میاره یا نه، آیا نظیر عقد در حال احرام حرمت ابدی میاره، آیا نظیر عقد در حال عده حرمت ابدی میاره یا نه حرام است فقط. مرحوم صاحب ریاض به این نکته توجه کرده، در ریاض آمده که دلیل خاص بر این که این زن شوهردار رو نمیشه ازدواج کرد که چیزی روشنیست خود آیت والمحسنات من النساء، تفسیرم شده تفسیر روایی به ذوات الازواج. بحث دلیل نیست که زن شوهردار رو نمیشه ازدواج کرد، بحث دلیل نیست که آیا کسی عقد کرد حرمت ابدی میاره یا نمیاره. این خب مطلب بعدی آن است که قبلا گذشت عقد در حال عده حرمت ابدی می آورد. نصوص اونجا هم سه طایفه بود، یک طایفه مطلق بود که زنی که در حال عده است عقد او حرمت ابدی میاره، یک طایفه گفته بود که اگر عالم بود حرمت ابدی میاره، یک طایفه می گفت اگر آمیزش کرد حرمت ابدی میاره. جمع بین مطلق و مقید در این طایفه سگانه این بود که اگر جاهل بود و آمیزش نکرد حرمت ابدی نمیاره، اگر جاهل بود آمیزش کرد، یا عالم بود و آمیزش هم نکرد حرمت ابدی میاره. این مال عقد در حال عده. آیا عقد ذات البعل هم همین حکم دارد یا نفس خاص خودش دارد؟ برخی ها خواستن بگن به این که چون عقد ذات البعل بالاتر از مسئله عده است، در حال عده روشن شد که عقد در حال عده حرمت ابدی می آورد با این وصف علم یا وصف آمیزش. عده هم که به منزله زوجیت است که المطلقه الرجعیه زوجتون، اگر عده به منزله زوجیت است یعنی زنی که در حال عده است به منزله زن ذات البعل است، پس احکام عده در ذات البعل هم هست دیگه. تا اینجا این تقریب فنی نیست، زیرا زمان عده تنزیل شده است به زمان ذات البعل بودن، باید آثار ذات البعل را قبلا احراز کرد و بر ذات العده منطبق کرد نه به عکس. اگر گفتن الطواف بالبیت صلاتون، آثار صلات رو باید بر طواف حمل کرد نه آثار طواف رو بر صلات. اگر گفته شد المطلقه الرجعیه زوجتون، آثار زوجیت را بر رجعه باید بار کرد نه به عکس. الان بودیم عکس میکنیم، الان میگیم زن ذات البعل حرمت ابدی میاره، چرا؟ چون ثابت شد که در حال عده اگر عقد بشه حرمت ابدی میاره، زمان عده به منزله زمان ذات البعل است. خب اگر المطلقه الرجعیه زوجتون باید آثار منزل و علیه را بر منزل بار کنیم نه به عکس. اگر گفتیم از توافو بلبیت سلاتو یعنی چی؟ یعنی آثار سلات که منزل و علیه هست که لزوم طهارت هست این باید در تواف باشه نه آثار تواف در سلات باشه. اگر گفتیم از توافو بلبیت سلاتون یعنی آثار سلات احکام سلات باید تو تواف باشه نه احکام تواف رو سلات باشه. احکام تواف اینه که رو به قبله نباشی، چون شونه چپ باید طرف قبله باشه، رو به رو باید نگاه کنی، یه هم چیزی که نمیشه تو سلات باشه که. آثار منزل و علیه بر منزل بود باشه، احکام سلات باید در تواف باشه نه به عکس. ما در اینجا تنزیل داریم که المطلقت و رجعیت و زوجتون، آثار زوجیت باید بر زمان ادبار باشه نه به عکس. شما آمدید الان اینجا گفتید که چون در روایات آمده که عقد در حال عد حرمت ابدی می آورد و عد به منزله زوجیت است، پس عقد در حال زوجیت هم حرمت ابدی می آره. این تام نیست، لذا این اولویت رو غالب این بزرگان رد کردن. عمده اون تعلیل است، تعلیل که باشد سعه و زیغ در دامنه تعلیل حل می شود، تنزیل نیست، تعلیل هست. یه وقتی میگیم از طواف و بلبیت سلاتون این تنزیله، این حکومت است به لسان توسعه موضوع آثار منزل علیه باید منزل باشه. یه وقتی تعلیل هست نه تنزیل. اگر تعلیل هست معناش این هست که هنوز زوجیت ادامه دارد، چون هنوز زوجیت ادامه دارد دنباله زوجیت هست، نمیشه زن مردم عقد کرد. خب این تعلیل در خود از ذات البل که به طریق اعلی هست دیگه. پس اگر چون که از راه تنزیل بگیم، از راه حکومت بگیم، توسعه موضوع بگیم، این هیچ ارتباط ندارد. اما از راه تعلیل هست نه تنزیل. در روایات آمده که زن در حال عده را نمیشه عقد کرد چون هنوز شوهر دارد. خب معلوم میشه وقتی خود شوهر باشه با هم باشن، طلاقی در کار نباشه، به طریق اولا دیگه. این از اون راه. مطلب دیگر نیست که ما نیازی نه به اون تنزیل داریم نه به این تحلیل. خود مسئله نصوص خاصه دارد، خود مسئله عقد ذات البعد نص خاص دارد. اگر خود عقد ذات البعد نص خاص داشت، اونگاه اون تحلیل ممکن است که کمک بکند یا در کنار این دلیل قرار بگیرد، مثلا به مانندان. اگر هم نبود همین نصوص خاصه کافی بود. فتحصله صورت مسئله این است که عقد ذات البل مسبوق به حرمت ابدی نیست، بلکه سبب حرمت ابدی است. لذا مرحوم محقق مواظب بود این دو جزء ملحقات مسئله مصاهر قرار داد، در اداد مسائل مصاهر قرار نداد. و عقد ذات البل حکم خاص خودش دارد، عقد فلعده حکم مخصوص خودش دارد، گرچه در بعضی از موارد مشترکن. نصوص فراوانی هم در هر دو باب هست، منتها نصوص مربوط به عده که محل ابتلا بود بیشتر است، نصوص مسئله ذات البل کمتر، چون کمتر محل ابتلاست. کسی زن شوهردار عقد نمی کند حالا مگر جاهلیت اولا یا ثانیه، ولی در زمان عده ممکنه که محل ابتلا باشد عقد بکنند. روایات این باب که اصل محسنات من النساء و منزله شوهر دارند، اون یه طایفه است که در باب 35 آمده و روایات اصلی در باب 16، هر دو از ابواب ما یحرم بالمصاهره هستند. اما روایت 35 که گذرا مطرح میشه برای این است که اونجایی که دیگران طلاق غیر صحیح دادن، این شخص زوجه است، وقتی زوجه بود آثار زوجیت غیر بارست، نمیشه زن دیگری رو عقد کرد. وسائل جلد 22 صفحه 495 باب 35 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، این است باب و تحریم تزویج المطلقه على غیر سنه و حکم طلاق مخالف. این باب مربوط به عده نیست، مربوط به زن شوهردار است. اگر طلاق به نحو شرعی نبود، این زن زن شوهردار است، زن در حال عده نیست. روایت اولی که مرحوم کلیلی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر عن علی ابن حنظله از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، این است که همود ایاکه و المطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد، مبادا با اینا ازدواج بکنی. اینا زنها شوهردارن، کسی که سه طلاقش در یه مجلس هست، بینشون فاصله نیست، عده بین این طلاق ها فاصله نیست، اینا سه طلاق را در یه مجلس قرار میدن، چون این سه طلاق در مجلس باطلات، این زن شوهر داره، مبادا با اینا ازدواج کنی. این که فرمود ایاکه و المطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد فإنهن ذوات ازواج، اینی که مرحوم صاحب ریاض در ریاض میگوید زن شوهرجار جزء محسنات من النساء، به همین است. خب محسنات من النساء همه ما میدونیم زن شوهردار نمیشه ازدواج کرد دیگه. حرمت علیکم کذا و کذا و کذا و المحسنات من النساء. فرمود این کسی که طلاق باطل دارد، این جزء محسنات من النساء، زن شوهر داره. این راجع به حرمت محدود است که نمیشه با اونا ازدواج کرد. این روایتی که برای کلی نقل کرد، مشایخ ثلاث نقل کردن، بالاخره هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد مرسلا، هم مرحوم شیخ طوسی به اسناد نقل کرد، در کتاب طلاق هم همین روایت خواهد آمد. روایت دومی که مرحوم کلینی عن محمد ابن حسین عن عثمان ابن عیسی که مرسل است، عن بعض اصحابنا نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه انه قال ایاکم و ذوات الازواج. ذوات الازواج کی هستند؟ المطلقات علی غیر سنه، اونا که طلاقشون باطل است، اینا شوهردارن، زن شوهردارن، نباید با اینا ازدواج کنی. خب این در ردیف مطلقات است، همونطوری که عقد زنی که در عده بود سه طایفه بود، یکی مطلق بود که می گفت این کار حرام است، یکی مقید بود که فرمود اگر آمیزش باشد حرمت ابدی میاره، یکی مقید بود که اگر عالم به حرمت بود حرمت ابدی میاره. اینجا هم تقریبا نصوص سه طایفه است. یک طایفه می گوید که ایاکم و ذوات الازواج، چون و المحسنات من النساء، این جزء عام فوق است. از این عام فوق دو قسم خارج شد. اگر جاهل بود بدون آمیزش حرمت ابدی نمی آورد، ولی اگر عالم بود یا جاهل بود با آمیزش حرمت ابدی می آورد. اون دو طایفه را در باب 16 از ابواب ما یحرم بالمصاهره ذکر کردن، یعنی وسائل جلد 20 صفحه 446 باب 16، بخش از روایات اونجا ذکر کردم، بخشی هم در باب تروک احرام ذکر کردم، بخشی هم در باب طلاق ذکر کردم. روایت اولی که مرحوم صاحب وسائل نقل میکند این است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی عن عبدالله ابن بکیر عن عدیم ابن الهر نقل میکند، این است که قال ابو عبدالله علیه السلام التي تتزوج ولها زوجون يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. عقد زن ذات البعل حرمت ابدی می آورد. در بین نصوص سگانه این جزء عام فوق است که مطلقا عقد زن شوهردار حرمت ابدی می آورد. التي تتزوج، زنی که همسر میگیرد در حالی که همسر دارد، یفرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا، که این رو مرحوم آیت‌الله خونساری به بعضی از بزرگان دیگه اشاره کردن که این ناظر به حکم حکومتی است، این حکومت موظف است که بین اینها جدایی برقرار کند که اینها با هم زندگی نکنند، وگرنه میفهمون نکاح و باطل. به حکم وضعی یا حکم تکلیفی اشاره میکنن میگن باطل است دیگر، اما یفرق و بینه ما این شاید ناظر باشد که به همون جریان است. امیر سلام الله علیه که قضا هست، امیر سلام الله علیه به تفریق بینه ما حکم حکومتی کرده، یعنی این حکم الهی را اجرا کرده. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیهما السلام نقل میکند این است که فمرأت فقد زوجها، زوجش مفقود شد، او نوعیه الیها، یا خبر مرگ زوجش را به او آوردن، این به خیال اینکه شوهرش مرد، حالا یا در اون فقدان یا در این خبر مرگ، فتزوجت، همسر گرفت، ثم قدم زوجها بعد ذالک، بعد از ازدواج مجدد این زن شوهر از سفر برگشت پیدا شد. این حکمش چیه؟ وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل فرمودن تعتد منهما جمیعا ثلاثه اشهر عده واحده، هم از قبل هم از بعد هم از شوهر قبلی که به حساب مرگ یا فقدان محکوم به عده شد مثلا، و همچنین از شوهر دوم 3 ماه را با یک عده نگه بدارد، و لیس للآخره ان یتزوجها ابدا، این شوهر دومی حق ندارد با او ازدواج کند ابدا، این حرمت ابدی میاره. خب چرا؟ چون این عقد ذات البعل است، پس عقد ذات البعل حرمت ابدی میاره. اینجا سخن از جهل و سخن از آمیزش نبود، چون خیال میشد که اون مرد ازدواج کرد، شاید علم و حرمت هم داشته باشه، ولی بالاخره نه علم و حرمت ذکر شد نه آمیزش، فقط در حرمت ابدی. آیا این کار حرام است یا نه؟ این جهل موضوع است. چه در گزارش خبر مرگ چه در جریان فقدان. حالا روایت سوم این باب که نقل میکند این است که عبدالرحمن بن حجاج میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سال کردم ان رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا یعلم، فطلقها الاول او مات عنها، ثم علم الاخیر ان یراجعها قال لا حتی تنقضی عدتها. این معارض است که این روایت باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سال کردم، مردی است که با زنی ازدواج کرد در حالی که زن شوهردار بود و این مرد نمیدونست، بعد از اینکه این مرد دوم با این زن شوهردار ازدواج کرد، شوهر اول او رو طلاق داد یا مرد. این شوهر دوم بعد فهمید که این شوهردار بود، آیا میتونه مراجعه کنه که او رو به عنوان زن خود داشته باشه یا نه؟ حضرت فرمود نمیتونه مگر اینکه عدهش منقضی بشه. معلوم میشه عقد ذات البعد حرمت ابدی نمیاره. خب این با اون روایتی که داره عقد ذات البعد حرمت ابدی میاره با جمع بشه دیگه. حالا یا حل میشه در صورت جهل و عدم آمیزش، و اون روایتی که داره حرمت ابدی میاره مخصوص زمان علم است، یک. یا اگر جاهل بود آمیزش کرد، و این که میگوید حرمت ابدی نمیارد در صورت دو تا شرط است، یکی جهل یکی عدم آمیزش. اینجا حرمت ابدی مطرح نیست، یعنی تصدیق دارد که حرمت ابدی ندارد، و اگر بخواد حل بشود در عدم آمیزش شاهد بر خلاف هم نداریم، میشه حل بشه بر عدم آمیزش. علم هم که نداشت، ممکنه جهل به موضوع بود اما علم به اون حکم شرعی هم نداشت. روایت چهارم این باب که به اسنادی عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استوان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا. این با یه زن شوهردار ازدواج کرد، نمیدونست که این شوهردار است. بعد از آمیزش فهمید که این شوهر دارد. ثم استوان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا، این رها شد. ثم ان الزوج قدم، شوهرش آمد، حالا یا او را طلاق داد یا مرد. و طلقها او مات عنها ایت زوجها بعدها زا الذی کان تزوجها ولم یعلم ان لها زوجا. این شوهر دوم که با این زن ازدواج کرد و آگاه نبود از اینکه این شوهر دارد، الان میتواند با ازدواج کند یا نه؟ حضرت فرمود ما احب له ان یتزوجها حتی تنکه زوجن غیرها. این حتی تنکه زوجن غیرها شبیه اون سه طلاق است. این حرمت ابدی را نمی رساند، لکن آمیزش کرده است. چون آمیزش کرده است مقید می شود بر اون روایتی که دارد اگر آمیزش کرده باشد لا تحل له ابدا. این نمی تواند یکی از فروق مسئله و فروق مسئله باشد که اگر او محلل بگیرد حتی تنگه زوجن غیرها بشود نسبت به شوهر دوم حلال باشد. این نمی تواند مگر اینکه این که فرمود بعد ما دخل بها را به قول مرحوم صاحب وسائل لعل الدخول هنا به معنی الخلوه یا امثال ذلک، وگرنه قابل عمل نیست، برای که ما روایت معتبری داشتیم که اگر آمیزه شد حرمت ابدی میاره دیگر. روایت ششم این باب اینا رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، عن علی بن الحکم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله و أخبروها أنها طلقها. اگر خبر مرگ کسی را به همسرش رسوندن، یک، یا خبر طلاق زنی را به او ابلاغ کردن، این دو، فعتدت عده گرفت، ثم تزوجت بعد از عده شوهر گرفت، بعد از شوهر گرفتن فجاء زوجها الاول، شوهر اولی برگشت، چه کار باید کرد؟ از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سال کردن. حضرت فرمود فإن الأول أحق بها من هذا الأخير. این احق تعیینیست و نه تفضیلی، مثل اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، که اولویت تعیینیست نه اولویت تفضیلی. مثل الحق و احق من یتبع اما لا یهدی الا یهدا، که این اولویت در احق اولویت تعیینیست و نه تفضیلی. فمود شوهر اول احق بها من هذا الاخير، دخل بها الاول او لم يدخل. چه شوهر اول با او آمیزش کرده باشد چه نکرده باشد، شوهر اوست و این زن زن اوست. و لیس للآخر ان يتزوجها ابدا، دیگه میشه حرمت ابدی. چرا؟ چون با زن شوهردار ازدواج کرد یک و آمیزش کرد، دو و رو ندونست. و لیس للآخره ان یتزوجها ابدا و لحل محروب مستحل من عورتها. خب پس بنابراین حرمت ابدی میاره، چون آمیزش شده مهریه هم باز بپردازه. پس اگر ما یه جا داشتیم به این که عقد زن ذات البعل حرمت محدود میاره نه حرمت ابدی، مال جاییست که جاهل باشه یک و آمیزش نکرده باشه دو. اگر عالم بود یا اگر جاهل بود آمیزش کرد، لا یتعاود و الیها ابدا، این میشه حرمت ابدی. این باب 16 ده در روایت دارد، بعضی ها تأیید میکند بعضی مطابق با عام است. روایت دهم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا نقل میکنند، متاسند مشکل است. عن احمد ابن محمد رفعه، اینم از هر جرای مرفوع است، متصل نیست، هم معلوم نیست به کدوم امام مثبت است، از کدوم امام نقل شده است. ان الرجل اذا تزوج امرأتن و علم ان لها زوجن فرق بینهما ولم تحل له ابدا، این مطلب جدیدی ندارد، منتها سند مرفوع است، یعنی به جای ختم نشده، همین جوری رو هوا ارتباط داده شده و به امام سلام الله علیه هم اسناد پیدا نکرده. لکن برای این گونه از بزرگان ثابت شده است که این روایت است، شواهدی دارن که این روایت است، منتها روایت مرفوع است. و اگر نه مرحوم کلیلی چیزی که رو هوا باشه نقل نمی کند، که این برای اینا ثابت شده است، منتها یه مشکل فنی دارد. این آقا جز محدثان است، جز راویان است، در صدد نقل روایت است، منتها درایه را رعایت نکرده است، متصل نکرده است. و حالا چون قبلا ذکر شده بود یا مورد اطمینان بود یا محفوظ به قرینه بود، نگفت که از کدوم امام نقل میکنیم، ولی به عنوان روایت معروف شده بود. از مرحوم کلی نقل کرد در جوامع روایی ما آمده، ولی مطلب جدیدی ندارد. مطلبش همین است که اگر چون چه عالم بود حرمت ابدی میاریم. و علم ان لها زوجن فرق بینهما ولم تحل له ابدا، فتحصل ان ها هنا روایات ثلاث است. یکی مطلقات است که حرمت ابدی میاره، یکی مقید به حال علم است که اگر علم داشت حرمت ابدی میاره، اگر علم نداشت حرمت ابدی نمیاره، یکی آمیزش است که اگر آمیزش کرد حرمت ابدی میاره، اگر آمیزش نکرد حرمت ابدی نمیاره. اون وقت عقد زن ذات البعل با عقد زن که در عده است یکیست، نه از باب تنزیل و نه احتیاج به تعلیل، چون نسل خاص داری. اونگاه مسئله تنزیل اصلا مطرح نیست، مسئله تعلیل هم کمک میکند. فتحصل انها هنا امورا ثلاثه، اگر تنزیل باشد باید حکم ذات البعل بر ادبار باشد نه برعکس، چون در ادب به منزله ذات البعل است، حکم ذات البعل که من روشن نگردیم. پس تنزیل هیچ راهی نداره. تعلیل میتونه راه داشته باشه و نصوص خاصه حرف اول رو میزند و این تعلیل هم کمک میکند. والحمدلله رب العالمین.